ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در برنامه‌ای به نام مجله شبانگاهی. درود میفرستم به شما از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو من کیوان حسینی در روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، سوم ماه مه سال 2012 میلادی به شما تقدیم میکنم. مجله‌ای که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. و پیش از اون که بهتون بگم چه گزارشایی قراره تا ساعت 10:30 بشنویم، به سنت این برنامه خبرهاشو میشنویم. نوشین سید حسینی در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. نوشین،
متشکرم. عصر امروز پنجشنبه زمین لرزه‌ای شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام را تکان داد که در پی آن شماری واحد مسکونی تخریب و چند تن هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در شهرستان آبدانان نزدیک به 45 واحد مسکونی تخریب شدند. قدرت این زمین لرزه 5.5 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و زمان دقیق وقوع آن ساعت 14:36 دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه بوده است. فعال نابینای چینی به رغم اعلام قبلیش تصمیم گرفته است از آمریکا درخواست پناهندگی کند. بنابر گزارش ها، چنگ گوانگ چنگ پس از ترک سفارت آمریکا در پکن در حال حاضر در بیمارستانی تحت کنترل ماموران چینی است. وضعیت این ناراضی چینی از جمله محورهای گفتگو بین مقامهای چین با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا است که به پکن سفر کرده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یکی از منابع وزارت دفاع آمریکا نوشته است آمریکا میتواند در عرض 3 هفته صفوف نظامی ایران را در هم بشکند. بر پایه این گزارش، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال حاضر ایجاد تغییراتی در برنامه‌های جنگی خود را در دست بررسی دارد و مسئله احتمال حمله به ایران یکی از مهمترین سناریوهای مورد مطالعه این وزارتخانه است. به گفته یک منبع دفاعی آمریکا، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده معتقد است که در صورت وقوع جنگ با ایران، آمریکا قادر است از طریق حمله هوایی و دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به طور کامل متلاشی کند یا به طرز قابل ملاحظه‌ای در هم بشکند. به نوشته وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی از 2 زندانی سیاسی در ایران خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در نامه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی خطاب به محمد رضا معتمدنیا و محمد علی ولایتی آمده است: از آنجا که می‌دانیم رنج و غم شما و خانواده‌هایتان به یقین غم پدر و مادر نیز هست، به نمایندگی از ایشان خواهش می‌کنیم به اعتصاب خود پایان دهید. محمد رضا معتمدنیا، مشاور کابینه میرحسین موسوی، از اواخر فروردین و محمد علی ولایتی، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، نیز از اواخر اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زدند. محاکمه غیابی طارق الهاشمی، معاون سابق ریاست جمهوری عراق که قرار بود به اتهام راه اندازی جوخه‌های ترور امروز پنجشنبه در بغداد برگزار شود، به درخواست وکلای مدافعش 1 هفته به تعویق افتاد. طارق الهاشمی که از بلند پایه ترین مقام های سنی مذهب در دولت شیعی عراق بود و از این کشور خارج شده، اتهام هایش را رد کرده و آنها را اقدامات سیاسی رقبایش خوانده است. به گفته یکی از سخنگویان دستگاه قضایی عراق، آقای هاشمی متهم است که در حدود 150 ترور نقش داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای که امروز 3 ماه می به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، با محکوم کردن خشونت دهشتناک علیه روزنامه نگاران و وب نگاران اعلام کرده است در 4 ماهی که از آغاز سال نو میلادی می گذرد، هر 5 روز یک فعال اطلاع رسانی کشته شده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین فهرست جدیدی از 41 دشمن آزادی اطلاع رسانی منتشر شده است. و خبر آخرین که به گفته فعالان و مخالفان حکومت بشار اسد، شب گذشته نیروهای دولتی در حمله به تجمع دانشجویان دانشگاه حلب 4 تن از آنان را کشتند.
ممنونم. آخرین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در ادامه بشنویم و اتفاقاً اولینش رو باز هم نوشین تهیه کرده. یارانه شما قطع شده و می‌خواهید اعتراض کنید؟ باید به سایت refahi.ir بروید و اعتراض کنید، سایتی که مشکلاتی پیچیده دارد. غیب شدن گزینه عدم انصراف از دریافت یارانه از جالبترین این مشکلات است. جزئیاتش را خواهیم شنید. سرانجام آنچه که بسیاری از ایرانیان با آن شدیداً مخالف بودند رخ داد. نام خلیج فارس از نقشه‌های گوگل حذف شد. هنوز نامی جایگزین خلیج فارس نشده، اما به هر حال همین حذف تا اینجا موضوع یکی از گزارش‌های ماست. گزارش‌های زد و نقیض از برخورد بد با دیپلمات‌های افغان در تهران منتشر شده. آیا واقعاً سفارت افغانستان در تهران دو روز در محاصره بوده؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. ادامه کمپین صدای دانشجویان در بند باشیم، این بار در ایتالیا. و روز جهانی آزادی مطبوعات، یعنی همین روزی که به پایانش نزدیک شده ایم. همه موضوعات گزارش‌هایی هستند که تا ساعت 10:30 می‌توانید در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بشنوید. سایت رفاهی متعلق به ستاد هدفمندی یارانه‌ها که برای دریافت پاسخ‌های مردم درباره گرفتن یارانه تعیین شده با مشکل مواجه شده. مشکلات این سایت البته بی سابقه نیست. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
مشکلات سایت رفاهی تمامی ندارد. گاهی از دسترس خارج می‌شود، گاهی دچار اشکال می‌شود و دست آخر هم گزینه عدم انصراف در آن حذف شده و عملاً کاربر صرفاً به یک سو هدایت می شود. انصراف از دریافت یارانه نقدی. به گزارش خبرگزاری فارس، در برخی موارد هم عدم انصراف کاربرها از دریافت یارانه با پیامکی تشکرآمیز مواجه شده که در آن از انصراف کاربر از گرفتن یارانه تمجید شده. مشکلات سایت رفاهی یا سامانه الکترونیکی ستاد هدفمندی یارانه ها باعث شد که حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هم در این رابطه از مردم عذرخواهی کند. شمس‌الدین حسینی اوایل این هفته گفته بود که به همکارانش در ستاد هدفمندی یارانه ها پیشنهادات لازم را داده است. به جز مشکلات سایت رفاهی، به گزارش خبرگزاری فارس، درهای مرکز پاسخگویی ستاد هدفمندی یارانه ها هم امروز 14 اردیبهشت ماه به روی مراجعه کنندگان بسته بود. همه اینها در حالی است که آخرین مهلت سازمان هدفمندسازی یارانه ها به متقاضیان ساعت 24 امشب 14 اردیبهشت ماه است. یعنی متقاضیان تا ساعت 24 فرصت دارند با ورود به سایت تمایل یا عدم تمایلشان را نسبت به انصراف از دریافت 28,000 تومان یارانه نقدی اعلام کنند. ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیشتر با ارسال پیامک هایی به برخی از افراد که از سوی این سازمان به عنوان افراد دارای تمکن مالی شناخته می شدند، از آنها خواسته بود از دریافت یارانه 28,000 تومانی مرحله دوم هدفمندی کل یارانه و یا نیمی از مبلغ آن انصراف دهند. این سازمان سپس اوایل اردیبهشت ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دریافت کنندگان این پیامک و همچنین افرادی که یارانه 28,000 تومانی را دریافت نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت رفاهی نسبت به انصراف یا عدم انصراف خود از دریافت یارانه مرحله دوم اقدام کنند. این اطلاعیه در ادامه آورده بود که عدم مراجعه به سایت به معنی انصراف خواهد بود. مشکلات ورود به سایت رفاهی آنقدر بود که دستمایه کاریکاتوری در سایت‌های خبری داخل ایران شد. فیلی درمانده و وصل پوش که با ناامیدی به سوراخ چشم دوخته که دریچه ورود به سایت رفاهی است.
گزارش نوشین سید حسینی را با هم شنیدیم. موتور جستجوی گوگل نام خلیج فارس را از سرویس خدمات نقشه‌اش معروف به گوگل مپ حذف کرد. این تازه ترین تحول در موضوع پرمناقشه خلیج فارس و جزایر آن محسوب می شود و البته مناقشه برخی از ایرانیان با عرب‌هایی که می گویند نامی دیگر باید برای این خلیج برگزید. بابک غفوری آزاد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
کسانی که از روز سه‌شنبه نام خلیج فارس و عنوان انگلیسیش پرشین گالف را در موتور جستجوی معروف گوگل مپ جستجو می کنند، با آنکه به محل همیشگی خلیج فارس در نقشه کره زمین هدایت می شوند، اما نامی از این محل در نقشه گوگل نمی بینند. گوگل مپ نام خلیج فارس را از روی نقشه‌اش حذف کرده و عملاً این نقطه از جهان هم اکنون از نظر گوگل تنها نقطه جغرافیایی دنیاست که نامی ندارد. کاربران اینترنتی با جستجوی نام خلیج عربی نیز به محلی نزدیک کشور کویت در همان محدوده خلیج فارس هدایت می شوند. گوگل توضیحی تاکنون درباره این اقدامش ارائه نداده، اما در سرویس گوگل ارت این شرکت نام خلیج عربی در محل خلیج فارس به چشم می‌خورد. گوگل بزرگترین موتور جستجو در اینترنت محسوب می‌شود که خدمات نقشه‌اش مورد استفاده صدها میلیون نفر در سراسر جهان است. حذف نام خلیج فارس از نقشه گوگل در زمانی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک در خلیج فارس میان ایران و کشورهای عربی افزایش یافته و مجادلات لفظی نیز میان مقامات ایرانی و امارات متحده عربی پیش آمده است. در چند روز گذشته نیز هزاران کامنت در دفاع از خلیج فارس و حاکمیت ایران بر جزایر سگانه در صفحات فیسبوک افرادی مانند پادشاه عربستان، حاکم امارات و رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده است. در مسابقات فوتبال روزهای اخیر نمایندگان فوتبال ایران با کشورهای عربی نیز تماشاگران هوادار تیم ایرانی شعار خلیج همیشه فارس سر دادند. تغییر نام خلیج فارس از سوی نشریات و سرویس دهنده های جغرافیایی با واکنش های از سوی ایرانیان همراه بوده است. از جمله در سال 1383 به دنبال اقدام نشریه نشنال جیوگرافیک در تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در نقشه هایش، کاربران اینترنتی با طرحی که به نام بمب گوگلی معروف شد باعث تغییر نظر مسئولان نشریه نشنال جیوگرافیک شدند. در سال 1385 نیز مسئولان موزه معروف لوور فرانسه در دفترچه راهنمایشان کلمه فارس را از عبارت خلیج فارس حذف کرده و به جای آن واژه خلیج را به کار بردند، اقدامی که اعتراض وزارت خارجه ایران را به دنبال داشت. تغییر نام خلیج فارس از سوی نهادهای مختلف در سالهای اخیر در حالی صورت می‌گیرد که با بالا گرفتن اختلافات در این باره، سازمان ملل متحد با انتشار دو رهنمود نگارشی در سالهای 1994 و 1999 بر لزوم بکارگیری نام خلیج فارس در تمام اسناد و مکاتباتش تأکید کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. ضمن اینکه بعد نیستم اینجا یادآوری کنم که درباره موضوع خلیج فارس و اقدام گوگل، اگر که نظری دارید که دوست دارید از رادیو فردا پخش بشه، از همین حالا میتونید گوشی رو وردارید و به شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 زنگ بزنید تا نظرات شما از رادیو فردا پخش بشه. چند روز پیش گزارش‌هایی درباره محاصره سفارت افغانستان در تهران از طرف نیروهای امنیتی منتشر شد. گفته می‌شود در دو روزی که سفارت افغانستان در تهران محاصره شده بود، نیروهای امنیتی ایران با کارمندان سفارت بدرفتاری کرده و از مراجعین به سفارت هم دلیل رفتن آنها به سفارت را جویا شده بودند. انتشار این گزارش‌ها با واکنش نمایندگان پارلمان افغانستان روبرو شد و وزارت امور خارجه افغانستان هم گفته است که تحقیقات درباره این موضوع و رایزنی با وزارت امور خارجه ایران ادامه دارد. سفیر ایران در کابل هم بدون نشان دادن واکنش مستقیم به این موضوع گفته است که در روابط دیپلماتیک باید به اصل عمل متقابل توجه کرد. فریبا واحدی گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از کابل گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
پس از عکس‌العمل شدید مشران جرگه افغانستان در ارتباط به تحقیر و توهین دیپلمات‌های افغان در تهران، وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید به خاطر روشن شدن این مسئله هیئت را توظیف کرده است. هیئت اداری مشران جرگه می‌گوید که شماره از دیپلمات‌های افغان در تهران با آنان به تماس شده و از رفتار نادرست مقامات امنیتی ایران شکایت کردند. اما وزارت خارجه افغانستان در حالی که این موضوع را یک سوء تفاهم می‌خواند، می‌گوید که بررسی‌ها برای روشن شدن این مسئله ادامه دارد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
موضوعی هست که ما یک تیمی در وزارت امور خارجه مشغول بررسی هستند که در این خصوص چی مسائل بیشتر به دست ما میآید، اما چیز قابل تشویش و نگران کننده وجود نداشته و به محض اینکه ما اطلاعات و جزئیات بیشتری در این زمینه پیدا کنیم حتما با شما و مردم شریک میشیم.
گزارش ها هم موجودند که ساختمان سفارت افغانستان در تهران برای دو روز تحت نظارت نیروهای امنیتی ایران بوده است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، برخورد نامناسب با مامورین و دیپلمات های افغان در ایران را یک موضوع جدی توصیف کرده است. آقای مسلمیار در اجلاس روز سه‌شنبه این جرگه گفت که این مسئله را به صورت دقیق دنبال میکند.
با دیپلماتان مادرش نام داده میشود و مورد لطکوب قرار میگیرند. آنان میگویند از 15 روز به این سو به بسیار حقارت زندگی میکنند. این دیپلماتان افغان در تهران در تماس با ما گفتند با آنکه نزدشان پاسپورت های سیاسی موجود است اما با آن هم با مادرش نام داده میشود. آنها گفتند که به مشکل ما رسیدگی کنید.
توهین و تحقیر افغانان از سوی مقامات ایرانی حرف تازه نیست، اما این بار نخست نیست که دیپلمات های افغان در آن کشور با چنین مسائل برمیخورند. با آنکه دلیل پیش آمد این موضوع تا حالا روشن نشده است، اما برخی از کارشناسان افغان به این باورند که این مسئله به نحوی با چگونگی توزیع پاسپورت افغانستان برای اتباعی این کشور از سوی یک شرکت ایرانی بستگی دارد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
قبلا کارمندای سفارت ما یک تعداد پاسپورت‌های برده بودند با یک کمپانی ایرانی که زیاد با استخبارات پاکستان نزدیک بود به او داده بودند، او پاسپورت میداد افغانا را و هر ایرانی هم که دلش میخواست پاسپورت میداد. بالا پارلمان افغانستان سر و صدا بالا کرد، سفارت مجبور شد که کمپانی را بگه که دیگه شما پاسپورت توزیع نکنید.
با آنکه سفیر جدید ایران در افغانستان از تبصره در این مورد خودداری کرد، اما در یک جمله مختصر آن را یک عمل بالمثل توصیف کرد.
یک اصل رو رعایت بکنید، یعنی توجه بهش داشته باشین که این یک اصل خدشه‌ناپذیر در روابط دیپلماتیکه، اسمش هست اصل عمل متقابل.
در حالی که سفیر ایران در افغانستان در مورد این حرفش وضاحت نداد که تا اکنون با دیپلماتان ایرانی در افغانستان برخورد نادر صورت گرفته باشد. سفیر ایران در افغانستان در حال از رفتار ناپسند در برابر دیپلماتان افغان در تهران دفاع کرده است که حکومت افغانستان تا هنوز در ارتباط به این موضوع عکس العمل محتاطانه نشان داده است.
گزارش یکی از همکارانمون که در بخش افغان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در کابل کار میکنه به اسم فریبا واحدی رو با هم شنیدیم. و ما روز پنجشنبه تعدادی از فعالان دانشجوی شهر تورین ایتالیا نشستی برگزار کردند و یاد دانشجویان دربند رو گرامی داشتند. این نشست در ادامه کمپین صدای دانشجویان دربند باشیم برگزار شده. نشست صدای دانشجویان دربند باشیم از حدود 10 روز پیش توسط تعدادی از فعالان دانشجویی که از ایران خارج شدند و با هدف یادآوری دانشجویان زندانی راه اندازی شد. صادق شجاعی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان دانشجویی در شهر تورین ایتالیا در گفتگو با فرین آسمی از نشست این شهر میگوید. صادق شجاعی:
به مدت 2 هفته کمپینی به عنوان کمپین صدای دانشجویان دربند داره برگزار میشه تو نقاط مختلف دنیا توسط گروه‌های مختلف دانشجویی، حقوق بشری، گروه‌های سیاسی در حمایت از دانشجویان زندانی در ایران. نشستی هم که امروز در تورین برگزار شد بخشی از همین برنامه هست. ما تونستیم توسط جمعی از فعالین دانشجویی شهر تورین ایتالیا، بچه‌های دانشجویی که اینجا مشغول به تحصیل هستند یا به دلایلی از کشورشون رونده شدن و اجباراً اینجا هستند، یه نشستی رو برگزار کنیم. مهمان اون آقای علیجانی بود با عنوان نشست در حقیقت همون صدای دانشجویان دربند.
چه صحبت‌هایی در این نشست مطرح شد؟ چه کسانی به غیر از آقای رضا علیجانی از اعضای جریان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا سخنرانی کردند؟
برنامه ما داره 2 بخش در حقیقت بود. بخشی بود که بچه‌ها صحبت می‌کردن، شرکت کننده های توی این نشست بودن و در نهایت سخنران اصلی آقای علیجانی بودن. یکی از هدف‌هایی که پیگیری میشه برای نشست‌های حضوری بجز زنده کردن یاد دانشجویان دربند و صحبت کردن راجع به اونها، استفاده از این فرصتی که بچه‌ها در معرض یادگیری قرار بگیرن، بتونن با هم تبادل داشته باشن. به ویژه خیلی از دانشجوها که دانشجویان به صورت مشخص فعالین سیاسی نیستن، دانشجو هستن بعد از حقوق همسنفی‌های خودشون دفاع میکنن و میخوان راجع به همسنفی‌های خودشون دلایل زندان بودن اینها بدونن. این نشست یه فرصت ایجاد میکنه مخصوصا که حالا مهمان خوشمندی و سوال علیجانی هم باشه، بتونن با هم دیالوگ برقرار بکنن، هم شرکت کننده ها و هم سخنران و در نهایت توش چیزهای جدیدی بیاموزن.
آقای شجاعی، کمی بیشتر در مورد کمپین صدای دانشجویان دربند باشیم برای شنوندگان ما توضیح میدید. از کی راه افتاد، فعالیتش تا کی ادامه خواهد داشت و این کمپین چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
از 10 روز پیش توسط عده‌ای از فعالین دانشجویی که ناچار به ترک کشور شدن و در نقاط مختلف دنیا هستند صحبت شد که واقعا دیگه مظلومیت دانشجویان دربند ما، همکلاسی‌ها و یاران دبستانی دربندمون به بی‌نهایت داره میرسه. میدونید خیلی از زندانیا تونستن حالا به هر ترتیبی حتی برای مدت کوتاهی مرخصی بیان. این بچهای دانشجوی زندانی همچنان تو زندان و تبعید برای طولانی مدت موندن. مثلا خانم بهاره هدایت مثلا همچنان نتونست برای مرخصی بیاد. کسایی مثل مجید دوری زنه‌آبادی هنوز بعد از مدت بعد از 2 سال خورده هنوز نتونستن بیان مرخصی. این وضعیت بود که ما تصمیم گرفتیم، یعنی این داره تعلیم دانشجو تصمیم گرفتن که در حقیقت صدای همکلاسی‌ها در بند خودشون باشن، شروع کنن این راه. حدود 10 روز پیش این کار شروع شد و تا 5 می هم ادامه داره. توی این بیانیه‌های صدر شده از جانب گروه‌های مختلف سیاسی، فعالین سیاسی، شخصیت‌های سیاسی پیام‌های مختلفی صادر کردن. نشست‌های مثل همین نشست امروز ما برگزار شد توی نقاط مختلف دنیا و حالا یه مقدار کار هم تو فضای مجازی مثل سولیدست پوستر و کلیپ و این مواد تبلیغی اینجوری صورت گرفت.
توضیحات صادق شجاعی از فعالان دانشجویی رو درباره کمپین صدای دانشجویان در بند باشیم در مصاحبه با فرین عاصمی با هم شنیدیم. در اینجا نگاهی داریم به تازه ترین و مهمترین خبرها در پیوند با انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور دومش به زودی برگزار خواهد شد.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز پنجشنبه در حالی که تا دور دوم انتخابات مجلس فقط 24 ساعت باقی مانده بود، فرصت تبلیغات انتخاباتی به پایان رسید، اما نامزدها حضوری گسترده در مجامع و مراسم عمومی داشتند. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی. فرصت یک هفتهی تبلیغات انتخاباتی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه به پایان رسید. اما بنابر گزارش‌ها مجامع عمومی و در صدر همه نمایشگاه کتاب تهران فرصتی بود برای حضور پرسر و صدای شماری از نامزدها. مرحله دوم انتخابات مجلس روز جمعه در 18 استان برگزار می‌شود تا تکلیف 65 کرسی مجلس نهم مشخص شود. برای تصاحب این 65 کرسی 130 نامزد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در مجلس نهم مجموعاً 30 نفر نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر خواهند بود. 5 نفر از این تعداد در مرحله اول مشخص شده و تکلیف 25 نفر بقیه روز جمعه تعیین خواهد شد. به گفته مرتضی تمدن، استاندار تهران، برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر بیش از 4000 شعبه اخص رأی تدارک دیده شده و 90000 نفر نیز برای برگزاری مرحله دوم آماده هستند. سفرعلی براتلو، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، میگوید یک جره صغیر شهرداری تهران در حال نصب غیرقانونی تابلوهای تبلیغاتی توقیف شده است، اما شهرداری تهران این خبر را تکذیب کرده. در ساعت‌های آخر تبلیغات انتخاباتی یک لیست جدید انتخاباتی هم منتشر شد. در لیست جدید که در بالای آن تصویر اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار محمود احمدی نژاد دیده می شود، 18 نامزد جبهه پایداری به اضافه چند تن از اعضای جبهه متحد حضور دارند. امام جمعه تهران حمایت مطلق از جبهه پایداری را تکذیب کرده. پیش از این برخی از سایت‌های خبری گفته بودند کاظم صدیقی اعلام کرده به طور مطلق از جبهه پایداری حمایت می کند. اما دفتر امام جمعه موقت تهران گفته است حمایت آقای صدیقی از هیچ گروهی مطلق نیست.
آخرین خبرهای انتخابات رو از همکارم حسن جعفری با هم شنیدیم. و اما فیلم معروف پرسپولیس ساخته تحسین شده مرجان ساتراپی برای یک شبکه تلویزیونی خصوصی در تونس حسابی دردسرساز شد. روز پنجشنبه مدیر شبکه‌ای که اخیراً این فیلم را پخش کرده به اتهام تشویش اذهان عمومی و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی محاکمه و محکوم شد. این فیلم انیمیشن روایت شخصی مرجان ساتراپی از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر ناگهانی جامعه ایران است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
پس از ماه‌ها جنجال در تونس، سرانجام حکم مدیر تلویزیونی که فیلم پرسپولیس را نمایش داده بود اعلام شد. بر اساس این حکم، مدیر این شبکه به پرداخت $1,700 جریمه محکوم شده است. انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی فرانسوی ساکن پاریس، نه فقط از سوی حاکمیت در ایران به دلیل دادن روایت شخصیش از جمهوری اسلامی مورد لعن و نفرین قرار گرفت، بلکه فرسنگ‌ها دورتر از این سرزمین در تونس هم مخالفانی سرسخت یافت که از تظاهرات کوکتل مولوتوف گرفته تا دادگاه‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای و خیابانی را در پی داشت. ماجرا از این قرار بود که پس از رخ دادن بهار عربی در تونس، یک شبکه تلویزیونی این کشور تصمیم گرفت که این فیلم انیمیشنی برنده جایزه فستیوال فیلم کن را به نمایش بگذارد. این فیلم انیمیشنی مشهور و بسیار تمجید شده در جهان، داستان زندگی دخترکی خردسال را در جریان انقلاب اسلامی و وقایعی که پس از آن در تهران و مهاجرت بر او می‌گذرد را حکایت می‌کند. در سکانسی از این فیلم، پروردگار در هیبت پیرمردی کهنسال با ریش‌های بلند و سپید بر دخترک فیلم ظاهر می‌شود و از او که غمگین و دلشکسته است به مهربانی دلجویی می‌کند. همین کافی بود تا عده‌ای به این خاطر که تصویر کردن پروردگار در این انیمیشن را توهین به مقدسات تلقی کرده‌اند به خیابان بریزند و هیاهویی بسیار در مخالفت برانگیزند. کار به جایی کشید که تظاهرکنندگان در برابر ساختمان تلویزیون تجمع کردند و حتی خانه مدیر تلویزیون را در تونس با کوکتل مولوتوف آتش زدند. با این حال موافقان نیز به درگیری وارد شدند. سرانجام مخالفان به دادگاه شکایت بردند. اما دادگاه نیز بارها صحنه درگیری مخالفان و موافقان شد. دادگاه از اکتبر سال گذشته تا کنون چندین بار تشکیل شد و بی نتیجه به تعطیلی کشیده شد. تظاهرات گسترده در تونس هم علیه نمایش این انیمیشن ادامه یافت. بالاخره روز چهارشنبه سوم ماه می این دادگاه حکم خود علیه مدیر شبکه تلویزیونی نسما آقای نبیب کرویی را اعلام کرد. از واکنش مخالفان به این حکم خبری منتشر نشده است. با این حال بر اساس قرائن به نظر نمی رسد که چنین حکمی توانسته باشد پس از ماه‌ها اعتراض‌های سنگین و گاه خشونتبار مخالفان نمایش خدا در یک فیلم انیمیشنی از شبکه تلویزیونی تونس را راضی کرده باشد.
گزارش مرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. و اما امروز سوم ماه مه روز آزادی مطبوعات در جهان بود، همین روزی که به ساعت پایانیش رسیدیم. سازمان گزارشگران بدون ماسک، انجمنی غیر دولتی و بین المللی در دفاع از آزادی رسانه هاست، به بهانه این روز در بیانیه‌ای بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای دشمن آزادی اطلاع رسانی قرار داد. طبق این بیانیه ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش می گوید وقتی بعد از نزدیک به 30 روز اعتصاب غذا او را دیده، اصلا او را نشناخته است. می گوید حتی توان نداشته حرفی بزند. عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو سندیکای نقاشان است. شاهرخ زمانی در خرداد ماه سال 90 دقایقی پس از سفر به شهر تبریز بازداشت شد و 32 روز را در اداره اطلاعات این شهر گذراند. مادرش میگوید آنقدر به اداره اطلاعات شهر تبریز رفته و آمده تا سرانجام به او گفتند پسرش آنجاست. شاهرخ زمانی 2 روز پس از بازداشت در اعتراض به نحوه بازداشت و بیدلیل بودن بازداشتش اعتصاب غذا کرد. این فعال کارگری پس از تحمل بیش از 1 ماه حبس در زندان اطلاعات تبریز به زندان عمومی این شهر منتقل شد. این فعال حقوق کارگران که همراه با 4 فعال کارگری دیگر بازداشت شده بود در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد و حکم 11 سال حبس تعزیری دریافت کرد. اتهامات شاهرخ زمانی در کیفرخواست صادره مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام به نام جنبش دموکراتیک کارگری به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق اعتصابات کارگری و قیام مسلحانه، مشارکت در اجتماع و تبانی برای فعالیت‌های غیرقانونی و مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه غیرقانونی جنبش دموکراتیک کارگری و گروه‌های غیرقانونی سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق از طریق چاپ و توزیع نشریه آنها عنوان شده است. شاهرخ زمانی البته از اساس این اتهامات را رد کرده و فعالیت‌های خود را صرفاً کوشش‌های صنفی برای احقاق حقوق کارگران توصیف کرده است. آقای زمانی در مهر ماه سال 90 با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و او همراه با دیگر فعالان کارگری همپرونده‌اش در دی ماه سال 90 جهت اجرای حکم 11 سال حبسش به زندان تبریز فراخوانده شد. با توجه به انحلال بند زندانیان مالی زندان تبریز، این زندانی سیاسی عقیدتی به بند متادونی‌ها که بندی مخصوص معتادان است منتقل شده است. بندی که بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری از نظر بهداشت شرایط وخیمی دارد. از زمانی که این فعال کارگری زندانی شده، تعدادی از گروه‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در ایران و جهان نسبت به ادامه بازداشت او اعتراض کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط شاهرخ زمانی شدند.
بله، برنامه ملاقات آرش حسن‌نیا رو با هم دیگه شنیدیم که توش به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میریم در هر قسمتش، که در اشتباه من در ابتدا گفتم که گزارشی در ارتباط با روز جهانی آزادی مطبوعات از رضا جمالی خواهیم شنید. گزارش رضا جمالی رو در بخش‌های بعدی میتونیم